المستشفی، یعنی قرآن شفاست. در فاعلیتش ما شک نداریم، در اینی که قرآن شفاست و شفا میده هیچ شکی نداریم، اینی که قرآن گره ها رو واز میکنه شکی نداریم، مرض ها رو برطرف میکنه شکی نداریم. منتها یه شرطی هم برای من انسانی هست که میخوام متمسک به قرآن بشم، جامعه‌ای که میخواد متمسک به قرآن بشه، اینه که من از قرآن شفا بخوام. سروران ارجمند اساتید بزرگوار اشاره کردن نمیشه ما سمت و سوی نگاهمون، تصورمون، تصدیقمون به سوی فرهنگ غربی باشه، اون وقت انتظار داشته باشیم آثار قرآنی جامعه ما رو پوشش بده. ما اقتصادمون، نگاهمون به دیگر نظریه ها باشه، اون وقت بگیم چرا اقتصاد قرآنی در مملکت ما پیاده نمیشه. بس این یه مطلب که به نظرم میمد برای تکمیل بحث عرض بکنم که در استفاده از شفاء قرآن از طرف ما باید حرکتی صورت بگیره. بس. یعنی اولا قرآن رو به عنوان شفا بدانیم، ثانیاً در طلب این شفای قرآنی قدم برداریم، یعنی به گفته های قرآن عمل بکنیم.
چون اقتصاد رو اشاره کردید، منم میخوام جسارتاً شایدی کنم خدمتون، مثل بانکداری اسلامیمون که جز دغدغه‌های اول انقلاب بوده و هست و خواهد بود، ولی اینکه چقدر میدانیم میدانیم و استاد مطهری جان کلام رو تمام کردم و گفتن و فرمودن و دوستانم الا ماشاءالله تا به امروز، و اینکه امروز عامل هستیم اتفاق افتاده نه متاسفانه.
حالا اینی که ببینید دوستان، من نمیخوام خدای نکرده اون خدماتی که شوراهای فقهی مستقر در بانک ها یا بانک مرکزی رو زیر سوال ببرم، واقعا دوستان تلاش کردن، منتها در عمل نتیجه این فعالیت های نظری آیا با عنوان یک بانک اسلامی، مثلا ما تو قرض الحسنه داریم که آقا هیچ شرطی تو قرض الحسنه ما نداریم، الان به شما یه وامی میدن میگن 10% این وام رو ما باید اینجا مسدود بکنیم. این قرض دادن با مهر اسلامی نیست. لذاست بله، واقعا در مقام نظر توجه داشته باشیم که همه خدمات دوستان پژوهش‌های انجام گرفته واقعا جا تقدیر داره، اما این پژوهش در میدان عمل چقدر تونسته تحقق عملی پیدا بکنه، این دیگه حالا در مرعا و منظر شنوندگان محترم و عزیزان هست دیگه. واقعا الان هر کدوم ماها رو میگیم آن نه، این بانک بهش مهر اسلامی نمیشه بزنیم. من اجازه میخوام برای اینکه از سرفصل بیرون نریم، یکی دیگر از مواردی که در قرآن باید بهش بپردازیم، اگر نمیدونم اجازه باشه من اینو عرض بکنم، مسئله حزن و خشیت قرآنیه که این هم جزء سرفصل‌ها دوستان اعلام کردم. من اینجا اجازه میخوام، ببینید قرآن میفرماید که ماها باید خشیت لازم رو داشته باشیم. خشیت به چه معنا؟ یعنی در این حالی که از خدا میترسیم، این ترس ما مبتنی بر یه نوع دانش باشه، یعنی از خدا برای خودمون یه موجود مخوف، غلاظ، شداد، بیرحم، ظالم درست نکنیم. بله، خشیت قرآنی به این معناست که خود از خدای متعال به عنوان موجودی که قدرت تام داره، علم تام داره، ذره ذره زندگی ما رو تحت نظر داره، با علم به این موضوعات از خدا ما بترسیم، از خدا حیا کنیم، در جایی که نباید کاری رو انجام بدیم نباید انجام بدیم، در جایی که باید کاری رو انجام بدیم به اون واجبمون و به اون بایدمون عمل بکنیم. اینی که عوامل خشیت چیه، قرآن چند تا عامل برای خشیت ذکر کرده. اولا یک، ما بخوایم خشیت قرآنی داشته باشیم، آقا پیام عزیز، باید دانش داشته باشیم، باید علم داشته باشیم. بله، خدای متعال این وظیفه رو داشته، این لطف رو در حق بندگان داشته است که قرآن رو برای ما نازل کنه، مطابق با علم خودش، مطابق با حکمت خودش، مطابق با واقعیات عالم. اما از این ور قابلیت ما هم شرطه. به قول معروف، اون شعر معروف میگه که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاره روید و در شورزار خس. قرآن در فاعلیت خودش اشکالی نداره. اگر امروز میبینیم ماها از خشیت قرآنی، از خوف قرآنی، از تقوای قرآنی کم بهره ایم، دلیلش اینه که به فراز به فراز، به سطر به سطر قرآن اونطوری که باید شاید عامل میبودیم عامل نه.
در ساحل سخن. سخن
الان تو مبحث خشیت قرآنی شما به سه تا موضوع اشاره کردید خیلی خوشمزه و سلیقه. یکی بحث دانششه، بعد نسبت به اون دانشی که وجود داره ما باید به فرموده نهج البلاغه تفکرم داشته باشیم، تدبرم داشته باشیم. سومیش هم عامل بودن به علممونه.
بله
همینطوره. دست شما درد نکنه. خب یه چند دقیقه به پایان برنامه بیشتر نمونده، برای جنبندی هم شده، میخوام ببینم چیزی جا نمونده. ما سرفصلایی که معین کرده بودیم، یکیش استقامت قرآنی بود، یکیش بحث خشیت قرآنی بود، بحث شفا و رحمت بود که حضرت آقای زمانی فرمودن، تسلیم و رضا در برابر حق بود، بحث تواضع داشتن هم جز سرفصلایی که آقای قاسم اورنگی سردبیر خوب برنامه‌مون هم به من گفتن. راجع به این موضوع به عنوان موضوع پایانی این بخش در سال سخن می‌خواید صحبت کنیم. تو این قسمت حیفم میاد به تواضع داشتن که نگاه نهج البلاغه در برابر قرآن بود اشاره نکنیم.
یکی دو تا اگر اجازه بدید، یکی دو تا فقط اشاره، فقط در حد اشاره عرض کنم خدمتتون. تو خطبه اول نهج البلاغه آقا امیرالمومنین که دارن بحث آفرینش آسمان و زمین و انسان هست، یه اشاره هم و ابتداش داره، میفهمد و جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته و از آنهم لعزته. میفهمد که دو تا نشونه برای دینداران وجود داره. کسی میخواد بدونه که دیندار هست یا نیست، این دو تا نشونه آقا امیرالمومنین داره میفهمد. میفهمد دو تا نشونه وجوده، یکیش فروتنی و تواضع در برابر عظمت الهیه، دومیش و اعتراف به عزت خداست. اینو معترف باشه. همونطور که دوستانم اشاره کردن، بنده هم عرض کردم، اینا همش در موضوع عمل هست، نه اینکه زبانی ما یه چیزی رو بگیم آقا اعتراف کردیم، نه، در رفتارم نشون بدم این اعتراف رو که وجود داره. عزت خدا بالاتر از همه عزت هاست، هیچ کسی بالا دست خدا نیست، هیچ ترسی نباید داشته باشیم. بحث تواضع تو نهج البلاغه بسیار زیاد گفته شده، بسیار زیاد اشاره شده، اما خود آقا امیرالمومنین یه جای دیگه توی حکمت اگر اشتباه نکنم 406 هست که میفرماید که ما احسن تواضع الاغنیا للفقراء. چقدر قشنگه اغنیا در برابر فقرا تواضع داشته باشن. نوعا ما اینجوری هستیم دیگه، متاسفانه کافیه که یه دو زاد تو جیبمون پول بیشتر باشه، دیگه خدا رو بنده نیستیم، فکر میکنیم علیاذ بالله همه مردم بنده و نوکر ما هستن. خیلی بده این رفتارها. فکر میکنیم دیگه میخوایم خرید کنیم، آقا باید برامون خرید انجام بدن، میخوان با ما حفظه، حتما ما رو باید یه جوری... نه، این خبرها نیست. قرآن میفرمد که میدونید کی انسان سر به طغیان میگذاره؟ ابرآه استغنا، موقعی که خیال میکنه بی نیاز شده، مستغنی شده، بی نیاز شده. بی نیازی واقعی که وجود نداره که، اما موقعی که خیال میکنه بی نیاز شده، میفهمه که سر به طغیان میگذاره. چقدر زیباست تواضع، چقدر خوبه تواضع اغنیا در برابر فقرا. فقیر دیدی خودتو بالاتر نبین. در زندگی سیره پیغمبر هست که شخصی نشسته بودن، یه شخص فقیری اومد نزدیک شد، خواست بشینه تو جمع یاران پیغمبر، نشست کنار یکی از این پولدارا اینا که خیلی اغنیا هستن، تا اومد بشینه این بی نیاز، این اغنیا، این شخصی که خیلی ثروتمند بود، گوشه لباسش رو جمع کرد، خودش رو خودش جمع وجود کرد که این بهش نخوره، که پیغمبر رو توبیخش کرد، فرمود فکر کردی الان از فقر او به تو میرسه یا از ثروت تو به او چیزی میرسه؟ سریع فوراً توبه کرد، گفت یا رسول الله من توبه میکنم، برای اینکه این شخص هم از من راضی باشه، من حاضرم نصف ثروتم رو به او ببخشم. پیغمبر رو کرد به این شخص فرمود که تو قبول میکنی؟ گفت نه آقا، من قبول نمیکنم ثروتش رو. فرمود چرا؟ گفت آقا میترسم یه روزی منم با یک فقیری همینجوری برخورد کنم و رفتار زشتی داشته باشم. ما احسن تواضع الاغنیا للفقرا، برای چی؟ اصلا این کار برای چی بکنه؟ طلبا لما عند الله، به خاطر اینکه اون چیزی که نزد خدا هست رو بگیر از خداوند، دریافت کنه. اگر تواضع با فقرا داشته باشه، خداوند همون چیزی که نزد خودش هست رو به او خواهد داد.
تشکر. ما داریم درباره قرآن در نهج البلاغه صحبت میکنیم و حرفای پایانی حاجی‌های منطقی رو هم بشنویم، بعد برای جمع‌بندی میریم خدمت حجت الاسلام و المسلمین حضرت آقای عینی.
نکته ای رو که حاجی‌های زمانی اشاره کردن، مدل اقتصادی که نهج البلاغه الان اینجا معرفی کرد که غنی در برابر فقیر تواضع کنه، درست در برابر اون مدل اقتصادی است که در نظام غرب وجود داره و نوعی ما این رو تو کشور خودمون هم الگو گرفتیم. در اون نظام در واقع غربی، نه تنها در واقع تواضع غنی در برابر فقیر نیست، بلکه اینه که یه مدلی، یه شگردی رو تو این نظام سرمایه‌داری پیش میرن که به مرور بتونن فقیرها رو فقیرتر کنن، غنی ها رو غنی تر کنن. عرض کردم که ثروت غنی ها تو کشورهای اروپایی و آمریکایی اصلا قابل هضم نیست برای ماها که چقدر اینها ثروت دارن، به اندازه چندین کشور سرمایه یک نفر. اون طرف هم فقیرش به شدت فقیره، اصلا حساب نمیاد. میلیونی هم افراد فقیر تو همین کشورهای اروپایی و آمریکا وجود داره. خودشون هم این آمارها رو میدن و این مسائل رو بیان میکنن.
یعنی اصلا جامعه متوسط حذف دیگه.
این در واقع اون نره. چیزی که در واقع تو نظام سرمایه داری پیش میره، یه در واقع به قول معروف حالت در واقع سرازیری است که هرچی ثروت هست بیاد، هر چقدر شما هر جا باشه جمع بشه، بیاد ته در واقع این سرازیری به سمت اون سرمایه دار اصلی برسه. حالا اینا چه مدلی رو پیاده میکنن که این سرمایه‌دار دائما سرمایه‌دارتر میشه؟ بعد نیست به این نکته هم یه اشاره بشه که یکی از مشکلات زمان خودمون هم بهش توجه شده باشه. ببینید، ما توی در واقع نظام اقتصادی اومدیم نظام بانکداریمون رو اسلامی کردیم. سوال اینه که چه نکته‌ای وجود داشت که با اینکه الان نظام به اصطلاح نظام اسلامی هست، اما ما واقعیتش می‌بینیم که تو همین نظام بانکی هم باز داره نظام سرمایه‌داری شکل می‌گیره. یعنی سرمایه‌دار تازه داره سرمایه‌دارتر میشه و فقیر اینطوری نیست که بانک الان به کمک فقرا اومده باشه. بانک الان داره بازم سرمایه‌دار رو سرمایه‌دارتر می‌کنه. این چه در واقع شگردی وجود داره؟ چه اتفاقی افتاده که این اتفاق داره می‌افته تو هم تو دنیا هم تو کشور ما؟ یک جهتش این نکته است که البته باید رو این بحث بشه، بررسی بشه. من فقط اینجا اشاره می‌کنم. ببینید، یه زمانی پول به حالت در واقع مالیت داشت، یعنی سکه بود، خودت پول یه ارزشی داشت. تو نظام سرمایه‌داری اومدن پول رو از حالت مالیت در آوردن به حالت اعتبارش در آوردن، یعنی پول اعتباره. الان شما مثلا فرض کن که پولی که داری یه ورق کاغذه که بهش یه اعتباری دادن. همین که شما از مالیت ثروت تبدیل شد به مال، یعنی چیزی که ارزش اصیل داشت تبدیل شد به یه ارزش اعتباری، این اعتبار دست کیه؟ دست خود بانک مرکزی تو هر کشوریه و این اعتبار رو میتونه کمتر کنه، میتونه زیادتر کنه. اتفاقی که تو در واقع از بین بردن ثروت فقرا داره اتفاق میفته یکیش همینه. الان تو کشور آمریکا میگن بزرگترین بدهکار دنیاست. خب این چیکار داره میکنه؟ داره در واقع پول بی اعتبار خودشو داره میفروشه، پول بی اعتبار خودشو دائما چاپ میکنه. یعنی دیگه الان اینجا بحثی نیست که پولی رو داره مثلا باید به کسی پول بده، یه اعتباریه که این اعتبار رو میتونه بده میتونه نده، میتونه با قلدری اون اعتبار رو پرداخت نکنه. توی که این توی سطح کلانشه تو دنیا، تو سطح جزئیش هم توی در واقع بانک مرکزی همین اتفاق میفته، توی یه بانک کوچیک‌تر هم همین اتفاق میفته. شما لذا میبینید که مثلا پولی که مثلا چند سال قبل داشتید ممکنه امسال اون پولتون یک سوم ارزش مثلا چند سال قبل رو داشته باشه، یک دهمش رو داشته باشه. این بی اعتبار شدن و این که ما به این سمت بریم که حالا بیم مثلا چند تا صفرش هم مثلا حذف کنیم، بگیم آقا مثلا این همون پول قبلیه، همین شمارش اینه، این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که پس ما یه مدل اقتصادی نظام بانکی رو پذیرفتیم، اومدیم فقط اینو پروبالش دادیم، نیومدیم تغییر اساسی درش ایجاد کنیم. لذا اگر واقعا ما میخوایم نظام اقتصادیمون رو اصلاح کنیم، نیاز به این هست که یه توجه جدیتر به این بشه که چه مدلی از مدل اقتصادی رو میشه پیش برد که غنی غنی تر نشه، فقیر فقیر، بلکه یه عدالتی در جامعه پیاده بشه.
یه وقتی خدای نکرده شنونده این انقدر رو به من و برنامه و کارشناسان عزیزمون نیاد که چی میشه که قصه به اینجا میرسه که راجع به بانکداری اسلامی صحبت میکنیم. وقتی که میایم راجع به موضوع قرآن در نهج البلاغه حرف میزنیم، میرسیم به موضوع خشیت و تواضع و این چیزا. وقتی میرسیم به بحث تواضع و مهربانی و فروتنی، میرسیم به غنی و فقیر. به غنی و فقیرم که اشاره آیه زمانی و اون روایت کوتاه از حضرت رسول، خب میرسیم به این که متاسفانه جامعه سرمایه‌داری دنبال اینه که این فاصله رو بیشتر بکنه. اونجاست که آقای منطقی مثال رو میزنه راجع به بحث 1% آمریکا و جوامع اروپایی و ایران عزیزمون که نباید دچار این قصه ها بشویم که البته این روزا میگن 3% شده. حاج آقای عینی، جمع‌بندی و ختم کلام.
الحمدلله دوستان اشارات خیلی خوبی داشتن. من برای اینکه دیگه جان کلام رو بگم، یه تیکه از فرمایش امیرالمومنین رو اجازه میخوام در این ایام عید و بین العیدین تقدیم کنم. حضرت در این خطبه 192 میفرماید: مردم، از اونچه که بر ملت‌های متکبر گذشته از کیفرها و عقوبتها و سختگیری‌ها، ذلت و خاری فرود آمده عبرت بگیرید. این نگاه کنید ببینید سر متکبران ما چی آوردیم و از قبرها و خاکی که بر آنچه ره نهادند و زمینهایی که با پهلوها بر آن افتادند پند بگیرید. نگاه کنید به این کسانی که از دنیا رفتن، باد قبقبتون خالی بشه. و از آثار زشتی که کبر و غرور در دلها میگذارد به خدا پناه ببرید، همان گونه که از حوادث سخت به او پناه میبرید. یه سطرم من بگم آقا پیام دیگه، برای اینکه وقتم ما ملاحظه کرده باشیم
تقریبا آیه قاسم و رنگی تو اتاق
فرمان دارم. این جمله رو داره، من اجازه هم میخوام از تهیه کننده محترم. میفرماید اگر خدا تکبر ورزیدن رو اجازه میفرمود، حتما به بندگان مخصوص خود از پیامبران و امامان اجازه میداد، در صورتی که خدای سبحان تکبر و خودپسندی را نسبت به آنان ناپسند و تواضع و فروتنی را برای آنها پسندید، که چهره بر زمین میگذارند، یعنی نماز میخوانند، و صورتها بر خاک میمالند و در برابر مؤمنان فروتنی میکنند و خود از قشر مستضعف جامعه میباشند، که خدا آنها را با گرسنگی آزمود و به سختی و بلا گرفتارشان کرد و با ترس و بیم امتحانشان فرمود و با مشکلات فراوان خالصشان گردانید. امیدوارم به گفته هایی که قرآن، نهج البلاغه، ائمه ما به ما فرمودن هممون توفیق عمل داشته باشید.
انشاءالله دست شما درد نکنه. منم تو عالم طلبگی واژه‌ای دارید شما به نام تلمذ، واسه این که بگم که خلاصه خوب شاگردی بودن، یه جمله ای رو میخوام از امیرالمومنین عرض بکنم خدمتتون. شما فرمودید عدم شناخت ما از خداست که ما را دچار کبر و غرور و مسائل دنیاوی میکنه. بله. آقا امیرالمومنین علیه السلام راجع به این شناخت ما از خدا میفرمایند که من خداوند سبحان را از این راه شناختم که تصمیم ها را به هم میریزد، پیمان ها را میگسلد و همت های سخت را همگی در هم میشکند. یعنی خدای من خیلی اهل تعارف توی این مسائل دنیاوی ما و این که مماشات بکنه، خدای نکرده آره اعظم واسه اهل تسامح و تساهل باشه، نیست. این حدیث آقا امیرالمومنین بود از نهج البلاغه عزیز و دوست داشتنی. خب در سایل سخن رو شنیدیم، برنامه امروزمون هم کم کمک داره به پایان میرسه. انشالله تا فردا صبح مجددا در خدمت شما هستیم. عیاد رو یک بار دیگه تبریک عرض میکنم، عید بندگی رو که همون عید قربان باشد، و انشالله عید ولایت امامتمون عید قدید بر همه شما عزیزان مبارک. با حضور کارشناسان عزیزمون از همه شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگاران خوش.
در ساحل سخن. عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن قمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، تو ای سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست.
هستی چه هستی که جام دلم را شکستی شکستی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به میان آدمیان رو و در شادمانی آنها سهیم شو. لبخند آدمیان اندیشه های سیاه را کمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.